أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. نکات دیگری که در این آیه 32 سوره مبارکه مائده که محل بحث است مونده است عبارت از این است که کتابت یعنی تثبیت کردن گاهی به لحاظ امر تکوینی است و گاهی به لحاظ امر غیر تکوینی. اون امر غیر تکوینی هم گاهی به مسائل فقهی و مانند اون برمی گردد، گاهی هم به مسائل سیاسی اجتماعی و نظایر اون برمی گردد. اونجا که کتابت به امر تکوینی برگردد، نظیر این که فرمود لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یا کتب الله لاغلبن انا و رسلی، کتب ربکم علا نفسه رحمه، کتب ناله کذا و ماننده. در این گونه از موارد کتابت ناظر مسائل تکوینی است، گاهی کتابت ناظر مسائل فقهی است، نظیر کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم القتال باب کره لکم و عسا ان تکرهوا شیئا باب خیر لکم. چه این که در همین سوره مبارکه مائده در آیه 45 به هاست خدا خواهد آمد که و کتب ناقلیهم فیها ان النفس بالنفس، که این حکم فقهی است در قصاص نفس، و العین بالعین در قصاص طرف. چنین که در سوره مبارکه بقره هم گذشت که ما قصاص را بر شما لازم کردیم و برای شما نوشتیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، آیه 178 سوره بقره. چون که در آیه 183 همون سوره مبارکه بقره این بود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این گونه از موارد کتابت یعنی تثبیت یک حکم فقهی. اما اون چه که در آیه محل بحث است تثبیت یک امر روانی اجتماعی و مانند آن است که فرمود ما در برای بنی اسرائیل این چنین تنظیم کردیم و تثبیت کردیم که اگر کسی یک نفر را بکشد مثل آن است که همه را کشته است. پس این کتابت کتابت فقهی نیست و کتابت تکوینی به معنا نیست، بلکه تحلیل یک مسئله سیاسی اجتماعی و مانند است. مطلب دوم آن است که این اشکال که اگر کسی یک نفر را بکشد مثل آن است که همه را کشته است، خب خود این شخص هم جز همه است دیگر. آیا باید همه منهای او را حساب کرد؟ یعنی اگر کسی یک نفر را کشت مثل آن است که همه منهای او را کشته باشد یا نه؟ دو تا اشکال اینجا مطرح است. یکی این که اگر کسی یک نفر را کشت مثل آن است که همه مردم را کشته باشد، خب خود این شخص هم جز همه مردم است دیگر. اشکال دوم آن است که چطور بر فرض ما بگوییم منظور همه منهای این شخص است، چطور کشتن یک نفر به منزله کشتن این همه خلق کثیر خواهد بود. مشابه اون شبهی که در جریان لیلة القدر هست که لیلة القدر خیر من الف شهر، که هزار ماه می شود 80 سال، هر سالی هم برای خود یک لیلة القدری دارد. اونگاه اگر شب قدر بهتر از هزار ماه است، هزار ماه که 80 سال است، 80 تا لیلة القدر هم در خود دارد. اومد لیلة قدر معادل یک لیلة قدر معادل 80 سال است که 80 لیلة قدر هم دارد، یا معادل اون 80 سالی است که بدون لیله قدر احتساب بشود، یعنی شب قدر معادل هزار ماهی است که در اونها لیله قدر نباشد. البته این منظور است، یعنی لیله قدر بهتر از هزار ماهی است که در اونها لیله قدر نباشد. منتها میماند که چطور یک شب بهتر از هزار ماه است، اون دیگه قابل توجیه است. فضیلت یک شب ممکن است بهتر از فضیلت هزار شب باشد، مثل اینکه ارزش پیغمبر یا امام معصوم علیه السلام مثل ارزش همه مردم است. ولی این آیه هیچ کدام از اون دو مطلب را ندارد که مثلا راجع به امام یا پیغمبر علیه السلام باشد، بلکه راجع به افراد عادی است. ظاهرا مناسب ترین جواب برای این شبهاتی که در این زمینه مطرح است همین باشد که این آیه ناظر به جریان حقوق بشره. وقتی حقوق بشر مطرح شد، آیه نمیخواهد بگوید حکم فقهی کشتن یک نفر آن است که کسی همه انسان ها را کشته باشد، یا حکم کلامی قتل یک نفر و منزله قتل جمعی افراد باشد. برای اینکه یقینا کسی که بیش از یک نفر را کشت عذابش بیشتر است از کسی که یک نفر را کشت. پس در حکم کلامی یقینا فرق دارد، چون که حکم فقهیش را فرق دارد. ولی اگر ناظر به جریان حقوق بشر باشد، این سوال ها جواب خود را می‌یابد، چون هر فردی بالاخره گذشته از اینکه خصوصیت شخصی دارد، انسانیت انسان را هم داراست. اگر کسی خون یک بیگناهی را ریخت، انسانیت را آسیب رسوند، حق انسانیت را رعایت نکرده است. این همان است که از او به عنوان حقوق بشر یاد می شود، مثل آن است که همه را کشته باشد. وقتی کسی حریم انسانیت را رعایت نمی کند، برای او فرق نمی کند چه یک نفر چه بیش از یک نفر. پس اگر سخن از شخص معین باشد، هم حکم کلامیش در سوره نساء بیان شد و هم حکم فقهیش در سوره بقره و همین سوره مائده بیان می شود. و اگر مسئله انسانیت شخص باشد، این ناظر با اون حقوق بشر است. اگر کسی یک نفر را کشت، حق انسانیت را رعایت نکرده است. انسانیت در هر فردی حاصل است و زیاد و کمش بی تفاوت است. خب، مطلب بعدی آن است که در قتل دو مورد استثناء شد، ولی در احیا هیچ مورد استثناء نشد. فرمود اگر کسی روی قصاص کشته می شود، حکمش جداست و سعی است. کسی روی حد کشته می شود، حکمش جداست و سعی است. اما اگر کسی نه روی قصاص کشته می شود و نه روی حد، چنین کشتنی تضییع حقوق بشر است. چه این که اگر چنین قاتلی را، کسی را که قصاص میکنن، مثلا کسی که کسی بیگناهی را کشت و اکنون دارن را قصاص میکنن، اگر قصاص جاری بشود، باز حقوق بشر رعایت شده است. شما در سوره مبارکه بقره آیه 179 قبلا ملاحظه فرمودید که این چنین خونده شد: ولکن فی القصاص حیاتون یا اولوالالباب. یعنی اگر قاتل را شما اعدام کردید، حق انسانیت را حفظ کردید، حق حیات بشریت را تأمین کردید. و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خب، پس اگر کسی بیگناهی را کشت، حق بشر را رعایت نکرد، حقوق بشر را نقض کرد. و اگر کسی قاتل را اعدام کرد، حقوق بشر را زنده کرد. و لکم فی القصاص حیاتو یا اولی الالباب. برای آن است که این حق اونقدر محترم است که کسی حق ندارد به این حق آسیب برساند. پس از دو طرف این جریان حقوق بشر را قرآن کریم به این دو سبک بیان کرد. یکی این که اگر کسی مظلومانه کشته شود، ظالمی خون یک بیگناهی را بریزد، حق بشریت را نقض کرده است. و اگر حکومت اسلامی همین این قاتل را قصاص بکند، حق بشریت را حفظ کرده است. اگر حقوق بشریت را باید رعایت میکرد، دیگر با دستورات الهی این حق را نقض نمیکرد. کسی که در حقیقت هر معصیت کاری البته این چین است، اما درباره خصوص قاتل آمده است که این منازع ربوبیت حق تعالی است. هر معصیتی در حقیقت به استکبار برمیگردد. اگر کسی نداند که فلان شی گناه است، که این با خدا مبارزه ندارد چون گناه نیست اصلا، اما وقتی میداند این گناه است، معناش همون مبارزه با ربوبیت خداست. یعنی خدا میگوید نکن و من میکنم. روح معصیت به این است برمیگردد و این است که مشکل دارد، وگرنه انجام یک گناه در هر دو حال یکسان است، چه انسان بداند چه نداند. اثر شیء خارجی یکسان است. این که می‌بینید در حال جهل و علم فرق دارد، در حال سهو و نسیان با حال تعمد و فرق دارد، در حال اضطرار و اختیار فرق دارد، این فرق‌ها به خصوصیت‌های فاعل برمی‌گردد، وگرنه صرف اون کار خارجی یکیز فرق نمی کند. پس بنابراین این در دو طرف ذات اقدس اله مسئله را خیلی مهم ابلاغ تعلیم کرده است. یکی درباره ریختن خون بیگناه، یکی اعدام کردن قاتل و عنوان قصاص، هر دو را محترم شمرده است. از نظر فقهی حکم بسیط است، یعنی فقط اولیای دم حق دارند، همین. ولی از نظر مسائل انسانی و اجتماعی و تحلیلات سیاسی همه بشر سهم دارند. این چنین درباره احیا استثناء نفرمود، فرمود به من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. احیا دو قسم است. یه احیای مادی است که انسان را از حریق، از غرق و سوختن و مانند آن نجات بده. یه وقت است که نه، یه احیای معنوی است. احیای معنوی هیچ قیدی ندارد. هر کسی را در هر حالی انسان زنده بکند، این اجر فراوان دارد. هیچ قیدی ندارد. احیای معنوی که در سوره مبارکه انعام هدایت به عنوان مصداق برای احیا شد، فرد اعلای این احیاست. در سوره انعام آیه 122 این چنین می‌فرماید: او من کان میتا و احییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی مرده بود ما او را زنده کردیم و به اون نور دادیم که با نور در جامعه حرکت میکند؟ منظور از این احیا همون هدایت است. خب پس احیای معنوی همون هدایت کردن دیگران است. در ذیل این آیه مبارک روایتی است که امام معصوم سلام الله علیه فرماید که احیا مصداق کاملش هدایت است و اخراج از ظلمات نور. ذالک تعویل هل اعظم. اونی که در روایت هست این است که مصداق اعظم احیا هدایت است. ذالک تعویل هل اعظم. اما مصداق ظاهریش همین است که کسی را انسان از غرق شدن، از سوختن و مانند اون برهاند. البته کسی که مهدور الدم نباشد، و اما این کسی محدور و دم باشد، اون چنین فضیلتی ندارد، برای اینکه احیای او اصولا منافی حقوق بشر است. پس و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اونگاه فرمود ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات. سر این که برای بنی اسرائیل این مسئله نوشتن آن است که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید بنی اسرائیل یک خشونتی و بدرفتاری نسبت به رهبران مذهبی خودشون داشتن و یه اختلاف درونی با خودشون داشتن دارن و یه عداوت بیرونی نسبت به مسلمین. گرچه ملحدین و مشرکین نسبت به مسلمین دشمنن، ولی وقتی خداوند عداوت یهودی ها را و عداوت مشرکین را ذکر می کند، اول اسم این اسرائیلی ها را برد می فرماد لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا. گرچه این عطف با واو است نه با غیر واو، و واو هم برای مطلق جمع است، اما این تقدیم ذکری در بعضی از موارد نشانه شدت اون مطلب یا اهمیت اون مطلب است. خداوند قبل از مشرکین نام این اسرائیلی ها را ذکر میکند که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا. عداوت اسرائیلی ها برای مسلمین اگر شدیدتر از عداوت مشرکین نباشد، لاقل در سطح اونهاست. خب چنین گروهی باعث شدن که ذات اقدس اله این مطلب را برای اونها تحلیل بکند، گذشته از که حکم فقهی را بیان کرده است تحلیل اجتماعی هم بکند. مع ذلك فمود ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. این اسراف فی الارض ناظر به هم زدن نظم عمومی است، ناظر به خونریزی به مانند آن است. یه وقت اسراف است در مسائل خانوادگی یا انفاق، اون را در سوره مبارکه فرقان و مانند آن بیان کرد که مؤمنان و مردان الهی کسانی هستند که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اون راجع به انفاق مسائل مالی است. اما اگر گفتن اسراف فی الارض، گرچه مسائل مالی را هم شامل می شود، اما قسمت مهمش ناظر به همین مسائل امنیتی است، ناظر به حفظ نظم است که عده این نظم را رعایت نمی کنند. فمود ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، درباره خونریزی، یعنی نه تنها اونها منتهی نشدن و این نهی در اونا اثر نکرد، بلکه در خونریزی اسراف میکنند. اسراف در قتل در سوره مبارکه اسراف به این صورت بیان شد. در اونجا که حکم قصاص را ذکر میکنم فرماید، آیه 33 سوره مبارکه اسراف این است: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. این الا بالحق به دو قسم منقسم خواهد شد، بعضی قصاصن بعضی حدودن. فرمود هیچ کسی را که خونش محترم است نکشید مگر اینکه خودش از حرمت خون بیرون بیاید، مهدور و دم بشود، اونگاه کشتن او حق است. حالا یا به عنوان قصاص است یا به عنوان حد، همونطوری که فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، دو قسم است. اون دو قسم جامعشون همه این کلمه بالحق است که در آیه 33 سوره مبارکه اسراء آمد. اونگاه فرمود به من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. اگر کسی مظلومان کشته شد، ما حق قصاص را برای ولی این مقتول و ولی دم قرار دادیم. به من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی این مقتول سلطانا، او را مسلط کردیم بر خون قاتل. ولی این باید بداند که فلا یسرف فی القتل، این شخص ولی در خونریزی و در انتقام اسراف نکند. برابر همون آیه سوره مائده که النفس بالنفس این کار انجام بدهد، اگر اونا یک نفر رو کشتن اینم یک نفر رو بکشن، تعدی نکند. فلا یسرف در قتل، در قتل قاتل و در قصاص قاتل اسراف نکند. این اسراف، اسراف در خونریزی است. بنابراین آیه محل بحث که فرمود ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، هم سیاق نشان می‌دهد که این اسراف در قتل است، هم کلمه فعل ارض تأیید می‌کند که این ناظر به اسراف و خونریزی مسرفانه در روی زمین است که الان اسرائیل مصداق کامل همین این کریم است. من قتل مظلومن، البته روایت دارد که وجود مالک ولی عصر ارواحنا فدا مصداق این آیه است، برای اینکه سایر اولیا که موفق نشدن سار الله یعنی انتقام خون سالار شهیدان سلام الله علیه را بگیرد، ولی عصر ارواحنا فدا ولی دم است دیگر، لذا انتقام اونها را خواهد گرفت. مطلب بعدی آن است که روایاتی که در ذیل قصه قابیل و حابیل هست، اون بخش تاریخیش کمتر مورد اعتماد هست، بخش روایی باید بررسی بشود، چون زحماتی که بزرگان رجال و درایه روی حدیث کرده اند در باره تاریخ و عمل نیامده. رجال تاریخ کمتر حالشون بررسی شد و اما رجال حدیث در اثر نیاز فقهی که به اونها داشتن بسیار از اینها وضعشون روشن شد. تاریخ اعتبارش به منزله حدیث نیست، چون واقعا رو حدیث خیلی کار شده از نظر رجال و از نظر درایه. درباره خود حدیث هم اونچه که در ذیل قصه قابیل و حابیل هست، بخشی از اینها اسرائیلیات است، بخشی البته قابل اعتماد، ولی یه سلسله از روایات از طرز نقل این راوی ها و خصوصیت این راوی ها بر نیایت که ساختگی است. گفتن به این که مخصوصاً ابو موسی اشعری و مانند اون این روایات نقل کردن، گفتن اگه یه فتنه پیش آمد شما آلوده نشوید، دخالت نکنید، جنبه مظلومیت بگیرید، کاری نداشته باشید، مگر ندیدید حابیل گفت من هرگز خون ریزی نمی کنم، گناه من هم به عهده تو، من این کار را نمی کنم. خب این طرز روایات با خود آیه موافق نیست، با فطرت موافق نیست، با آیات سوره حجرات هم موافق نیست. ابو موسی اشعری و امثال او که خواستن ادعای بی‌طرفی بکنن، بگن ما در این فتنه حضوری نداریم، سنگ صلح ظالمانه را سینه بزنن، وجود مالک از تعمیر رو خامشین کنن، این روایات نقل کردن که شمشیر نکشید، در فتنه آرام باشید، بمانند تزریق روح بی‌تفاوتی، تزریق روح انزوا، تزریق روح بی تشخیصی، اینا از فکر ابو موسی هاست. این روایاتی که در ذیل این آیه است بخشی از همین ابو موسی اشعری است. اینو ملاحظه فرمودید که حق مسلم هر فقه فطری هر انسان آن است که از خود دفاع بکند. هرگز دفاع را دین نهی نکرده است، بلکه خودش دفاع را ترغیب کرد. فمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگه دفاع نباشد که فساد میگیرد زمین را. و اگر کسی یک زاهد منزوی است در دیر یا در صومعه نشسته است، او هم باید بداند که اگر دفاع رزمنده ها نبود تسبیح هم در دست او باقی نمیموند، چون الان شما اون قهر قهار تاریخ به نام لنین و استالین علیه ما من الرحمن ما یستحقان دیدید، اونا اونچنان قهارانه کشتن که نه تنها افراد مجاهد را از بین بردن، صومعه و دیر را هم تعطیل کردن، یعنی کلیسای مسیحیت را با مسجد مسلمین یک جا خراب کردن. صومعه و دیر راهبان منزوی که می گفتن به من چه، اونا را هم یک جا خراب کردن. این طور نبود که اونها به علمای مجاهد امان ندهند ولی به راهبان دیرنشین امان بدهند. این خطر را ذات اقدس اعلی در سوره مبارکه حج هم تبیین کرد، همون لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم از سوام عنو بیار و سلواتون و مساجد یذکر فی اسم الله. اگر نباشد دفاع و اگر الهاد حکومت کند، مسجد و کلیسا را یک جا برام میکند، دیر و کنیسه و صومعه راهبان را هم یک جا خراب میکنند. مگر تو نظام مارکسیستی اجازه رهبانیت به کسی میدادند، اجازه تشکیل خانقاه به کسی میدادند، اجازه تشکیل دیرنشینی به کسی میدادند. حالا یک کسی بگوید من اهل انزوایم، کاری به رزم و رزمنده ها ندارم. او باید بداند اگر این چارت دانه تسبیح هم دست اوست، به برکت اون چارت شمشیر است که دست رزمنده ها بود، وگرنه چرا در این جمعیت چند میلیونی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق تسبیح دست کسی نبود؟ به کسی اجازه فراهم کردن قرآن نمی دادن. قرآن برای اینها قاچاق بود. خب پس دفاع را ذات اقدس الهی در حد اعلا لازم می داند. حتی به انسانهای بی تفاوت می گوید حالا که رفتی گوشه نشستی می خواهی دعا کنی، لاغل مجاهدین را دعا کن، وگرنه همین دیر و صومعه را هم بر سر تو خراب می کن. با اینکه اسلام طرفدار صومعه نیست، مسجد می سازد. اما همون لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوامع البیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله. خب چنین دینی با چنین دیدی می آید دفاع را از انسان می گیرد، می گوید اگر ظالمی حمله کرده است تو خود را تسلیم بکن. وقتی فکر به دست ابو موسی اشعری باشد که در اون بلوا خاص یه صلح ظالمانه را بر وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه تحمیل کند، این روایات هم نقل میکند. شما این روایات را حتما که در ذیل این قصه قابل و حابیل است ملاحظه فرمایید. میبینید به اینکه او میگوید در فتنه دست به شمشیر نبرید، کاری نداشته باشید، اعلان بی‌طرفی بکنید، در حالی که این فتنه دو قسم است: یا کفار بر مسلمین حمله کردن که خب دفاع واجب است، یا نه دو گروهی که هر دو مسلمانن به جان هم افتادن، بازم اینجا بی تفاوتی بد است. او رو در سوره مبارکه حجرات مشخص کرد. آیه 9 سوره حجرات این است: به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. اگر بیگانه حمله کرد، که آیات فراوانی است که مسلمانان نسبت به یکدیگر رحما و بینهما نسبت به کفار اشد و الکفار، اما اگر یک جنگ داخلی خدای ناکرده در حوزه اسلامی پدید آمد، دو گروه هر دو مؤمنند اما به جان هم افتادند، شما بگویید به من چه، اعلان بی‌طرفی بکنید، این روا نیست. باید کاملا با طرف باشید و در صحنه. معنای بی‌طرفی سکوت نیست، معنای بی‌طرفی آن است که وارد صحنه بشوید و عالمانه و عادلانه صلح کنید. اگر حرف‌های طرفین را گوش دادید و طرح خوب ارائه کردید و برای اصلاح پیشنهاد دادید و اقدام کردید، حرفتون اثر کرد که فیض میبرید، همه اونها مستفیض میشن. و اگر برای شما مسلم شد که حق با یکی از دو گروه است و گروه دیگر حق را نمیپذیرد، ظالمانه میجنگد، به نفع مظلوم وارد صحنه بشوید تا اون ظالم را وادار کنید به پذیرش صلح. وقتی حالا که اصل سلاح را کنار زمین گذاشتن، خواستن صلح کنن، بازم از در انتقام وارد نشوید میانجیگری کنید، بلکه بر اساس عدل و قسط میانجیگری کنید. این سه بخش از این آیه مبارک است. خب کجا دین جلوی دفاع را گرفته است و کجا دین اجازه سکوت یا بی‌تفاوتی داده است؟ دینی که فرمود اگر دفاع نباشد هیچ مرکزی از مراکز مذهب نمی ماند، چنین دین دفاع را هرگز نفع نکرد. این یکی. دینی که می فرماید مسلمان ها در برابر کفار اشداء علی الکفارند، چنین دینی هرگز دفاع را نفع نکرده است. این دو. دینی که می‌فرماید اگر دو گروه مسلمان متاسفانه به جان هم افتادند، شما نگویید به ما چه، فإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اینجا اقتتال ها معنی تقاتل را دارد، یعنی تقاتلوا مثل اختصموا یعنی تخاصموا، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهم، اقدام کنید که این آتش خاموش بشه. اگر دیدید نه، حق با یک گروه است، دیگری نصیحت پذیر نیست و ظالمانه دارد خونریزی را ادامه میدهد، فإن بغت احداهما علی الاخرى، بغی یعنی ظلم، اصل بغی طلب است، در این گونه از موارد یعنی طلب باطل، اگر یک گروهی نسبت به دیگری باقی شد، فقاتل التي تبغی حتی تفیء الى امر الله، با این گروه ظالم بجنگید تا به امر الله تسلیم بشود و تن در بدهد. حالا که حاضر شده است صلح بکند، از این به بعد دیگه انتقام نگیرید، حتی تفیء الى امر الله، فإن فاعت یعنی رجعت به امر خدا، فی همون رجوع است، فاصلح بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. خب پس در سه مرحله دفاع را ذات اقدس اله لازم کرده، چه شخصی، چه در برابر کفار، چه در برابر داخل اسلامی. اومد در چنین فضایی میبینید احادیثی از ابو موسی اشعری و مانند اون در زید قصه قابل و هابیل نقل شده است که شما تو فتنه دخالت نکنید، بگید به ما چی، دست به شمشیر نبرید و مانند اون. این دست به شمشیر نبردن ناظر به اون کارای ابتدایی است، یعنی ظالمانه این کار نکنید، البته این سخنی است حق، اما همون روایتی که قبلا خونده شد در زمان است امیر سلام الله علیه، از یک طرف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، از طرفی هم امویان. ابو موسی این وسط میگوید که ما نباید در فتنه دخالت کنیم، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود دست به شمشیر نبرید در فتنه. خب این پیداست که این روایتی ساخته خود ابو موسی است، روایتی که نمونش از اهل بیت علیهم السلام نرسیده است و با طرز فکر خود ابو موسی هم هماهنگ است، پیداست که ساخته و پرداخته خود ابو موسی است. ظاهرا این آیه بحثش به پایان رسید، ولی در این آیه فرمود قصاص است و حد، قصاص را در بخش دیگر ذکر میکند، حد را در آیه بعد. الحمدلله رب العالمین.